منتظر باشی ببینی شماره تلفن همراه شما آیا عنوان میشه، شما برنده اعلام میشی یا خیر با ما همراه باشی. در ارتباط تلفنی برقرار میکنیم با جناب سرهنگ محبی، معاون عملیات پلیس راهور ناجا. جناب سرهنگ سلام عرض میکنم، نوروز مبارک باشه قربان، انشاءالله که سال خوبی پیش رو داشته باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم، بنده هم عرض سلام و شب بخیر دارم، تبریک سال نو خدمت جناب عالی، همکارانتون،
درود بر شما
و عزیزان شنونده رادیو سلامت.
خیلی متشکرم. جناب سرهنگ اگر موافق باشید ما سوال مسابقه رو به اتفاق بشنویم، بعد از اون در خدمتون هستیم. همین که پاسخ صحیح رو شما بفرمایید و اگر توصیه خاصی دارید برای مسافرین نوروزی، برای رانندگان از اونها رو هم بشنویم و بعد شماره تلفن ها اعلام بشه، در خدمتون هستیم.
اینجا مسابقه سالم برانیم.
از کجا؟
از رادیو سلامت.
جایزه داره؟
بله که داره، هر روز یه سوال پرسیده میشه، به 10 نفرم که درست جواب بدن جایزه میده.
به چند نفر فرمودی؟
عرض کردم 10 نفر.
آقا شماره چنده؟
شماره پیامک 30102.
میشه به فرمایید که ادامه داره؟
تا 13 فروردین.
سوال امروز.
صحبت کردن مسافر با راننده موجب می شود که الف راننده مسیر خود را اشتباه برود، ب قادر به تصمیم گیری نباشد، جیم تصمیم گیری سریع و عکس العمل به موقع از راننده گرفته می شود.
منتظرتونیم در مسابقه سالم برانیم رادیو سلامت. مسابقه سالم برانیم.
ای بابا چی شد پس آخر؟
خب جناب سرهنگ محبی ما در خدمت شما هستیم، پاسخ این سوال رو بشنویم که حرف زدن مسافر با راننده الف باعث میشه که مسیر رو راننده اشتباه بره، ب راننده قادر به تصمیم گیری نباشه و جیم تصمیم گیری سریع و عکس العمل به موقع از راننده گرفته میشه. پاسخ صحیح کدام هست؟
بله پاسخ صحیح همون جیم، تصمیم گیری سریع و عکس العمل به موقع از راننده گرفته میشه.
بله گزینه جیم. خیلی متشکرم، درود بر شما، ممنون. شما توصیه خاصی دارید برای
بله
رانندگان؟
توصیه هم داشته باشم، خب با توجه به این که ما در این روزا با شاهد افزایش سفر مخصوصا در محورهای برون شهری هستیم، سال گذشته که به علت این بیماری منحوس کرونا مردم کمتر سفر رفتن، امسال با توجه به این که ما توصیه میکنیم مردم عزیز در چنین شرایطی باز سفر در نظر نگیرن، برای خودشون برنامه ریزی نکنن، ولی خب متاسفانه سفرها بیشتر شده، تعداد ترددها بیشتر و باعث شده که ما هر روز شاهد از دست دادن و کشته شدن عزیزانی هستیم که در اثر ثانیه رانندگی جان خودشون رو از دست میدن. ما توصیه میکنیم عزیزانی که به سفر اعزام میشن حتما سرعت مطمئن، پرهیز از عجله و شتاب و با صبر و حوصله رانندگی کنن. دقیقا رعایت قوانین و مقررات رانندگی رو در دستور کارشون قرار بدن. در خدمتتون.
خیلی متشکرم جناب سرهنگ محبی از توضیحات خوب و ارزشمند شما. سال خوبی رو برای شما و همکاران پرتلاشتون آرزو میکنیم و با شما خداحافظی میکنم.
تشکر، خداحافظ، خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون. و اما دوستان عزیزی که در مسابقه شرکت کردن و الان منتظر هستن ببینن که آیا شمارهشون اعلام میشه از شبکه رادیویی سلامت یا خیر، شماره رو میخونم براتون، دقت بفرمایید. اولین شماره 0916، چهار شماره آخر 8524، 0937، چهار شماره آخر 0240، 0910 2989، 0916 7765، 0913 2950، 0930 6772، 0912 2104، 0913 3634، 0913-0253 0912-67-30 و 0913-16-85. تبریک میگم به عزیزانی که حالا شماره تلفنشون، شماره موبایلشون اعلام شد. بیشترین برندگان ما هم ظاهران از استان اصفهان بودن. تبریک میگیم بهشون، اما همچنان با رادیو سلامت همراه باشید.
رادیو سلامت. موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز، رادیو سلامت.
از هوایت لبریزم، دیوان جان بی تو قطعا پاییزم، احساس من با تو تنها عادت نیست، من عاشقم عشق من این خیالت نیست، دیوان جان چشم تو راهم را بست، دیوان جان جز تو اصلا راهی هست، شاید توی آخرین رویا، شاید باید تو هم عشق را باور کنی، باید شاید این دنیا هست که میخواد چشم تو به خواب من آید، زهنم از دنیا توی شاید
همچنان با افتخار از شبکه رادیویی سلامت در خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند هستیم و در حالی که ساعت 21:10 است دعوت میکنم برنامه کتاب شب رو بشنویم.
کتاب شب. با نام و یاد خدا. دوستان عزیز سلام، امشب هفتمین و در واقع آخرین قسمت تنظیم و تلخیص رادیویی رمان پرواز بر فراز آشیانه فاخته اثر به یاد ماندنی کن کیسی را با ترجمه سعید باستانی برایتان می‌خوانیم. شب گذشته به آنجا رسیدیم که مک‌مورفی حتی بعد از وارد شدن شوک برقی به مغزش همچنان به اعتراضهای خود نسبت به قوانین سختگیرانه‌ای که از جانب پرستار راچت برای تطمیع بیماران وضع شده ادامه می‌دهد و باعث خشم بیش از حد او شده است، تا جایی که خانم راچت تصمیم می‌گیرد عملی خاص روی مغز او انجام دهند تا همچون دیگران به فردی آرام و مطیع تبدیل شود. مک‌مورفی با بو بردن از این تصمیم برمی‌آشوبد و درگیری شدیدی بین او و خانم راچت رخ می‌دهد و در همین درگیری است که نگهبانان و فراش‌های بیمارستان او را با خشونت به بخش زنجیری‌ها و در واقع برای انجام دادن آن عمل خاص منتقل می‌کنند. ادامه این ماجرا را در آخرین قسمت این رمان تقدیمتان می‌کنیم، با این توضیح که کار تنظیم و تلخیص رادیویی آن را محمد باقر رضایی انجام داده و بنده بهروز رضوی روایت آن را تقدیمتان می‌کنم. بالا تو بخش زنجیری ها صدای گوشخراشی که آدم را به یاد کارخانه های میل لنگ تراشی می اندازد یک بند گوش را آزار می دهد. مرا چند بار به آنجا بردند. در آنجا زمان به وسیله دینگ دانگ یک توپ پینگ پونگ اندازه گرفته می شود. مردها قدم می زنند. هر کس در مسیر خودش. به دیوار که می رسند یک شانشان را پایین می آورند و بر می گردند به طرف دیوار بعدی. دوباره شانه پایین و دوباره عقب گرد. قدم های کند و تند. موزاییک های کف اتاق از قدم هایشان ساییده شده. صورت هایشان به پرنده های تشنه می ماند. بوی زننده مرد هایی که از وحشت عقلشان را از دست دادن تو فضا پیچیده و زیر میز پیمپونگ جانورهایی هستند که چنبات بزدند و دندان قروچه می کنند. دکترها و پرستارها این جانورها را نمی توانند ببینند و فراش ها هم نمی توانند با دواهای ضد عفونی کننده کلکشان را بکنند. در این بخش ساعت شماطه‌داری هست که مریض ها را بیدار می کند. مثل طبقه پایین نیست که فقط چراغ ها را روشن کنند. زنگ این ساعت صدای مداد تراش غول پیکری را می دهد که مداد وحشتناکی را بتراشد. گمان کنم حالا مک‌مورفی در یکی از اتاقهای آنجا خواب باشد. بخش پایین در نبود مک‌مورفی و مرخصی پرستار کل اوضاع خوبی ندارد. پرستار کل یک هفته بستری شد و اداره بخش در دست پرستار ریزاندام ژاپنی بود. این فرصتی بود برای مریض‌ها تا خیلی از قوانین بخش را عوض کنند. وقتی پرستار کل برگشت، هاردینگ حتی در اتاق وان را دوباره باز کرده بود تا توی آن بازی کنیم. وقتی صدای خانم راچت را شنیدیم، همگی از اتاق وان بیرون آمدیم و به سرسرا رفتیم تا از او سراغ مک‌مورفی را بگیریم. نزدیک که شدیم، دو سه قدم عقب پرید و من یک لحظه فکر کردم ممکن است از ترس ماها پا به فرار بگذارد. صورتش متورم و کبود و یک ورش کج شده بود. یک چشمش هم به کلی بسته بود و گلوش را باندپیچی کرده بودند. هاردینگ لبخند زنان جلو رفت و ازش درباره مک‌مورفی پرسید. او از جیبش یک دفترچه کوچک و یک مداد بیرون آورد و روی کاغذ نوشت او برخواهد گشت و آن را به همه نشان داد. کاغذ توی دستش می لرزید. هاردینگ بعد از خواندن نوشته روی کاغذ از او پرسید مطمئنی؟ پرستار دوباره دفترچه‌اش را بیرون آورد و به زحمت روی کاغذ نوشت بله آقای هاردینگ. اگر 100% مطمئن نبودم چون این حرفی نمی زدم. او برخواهد گشت. هاردینگ نوشته را خواند و با دستش دفترچه را گرفت، آن را پاره پاره کرد و تکه تکه هایش را پرت کرد تو صورت پرستار کل. او جا خورد و دستش را بالا آورد تا از طرف کبود صورتش محافظت کند. بعد هاردینگ به اون گفت خانم، به نظر من شما آدم مزخرفی هستید. زن به هاردینگ زل زد و لحظه‌ای بعد برگشت و یک راست رفت به دفترش. خیلی سعی میکرد بخش را دوباره به حال اولش برگرداند، ولی شبه مکمورفی که هنوز در راهروها و اتاقها میپلکید و صدای خندهش در جلسات و طرز آواز خواندنش در دستشویی این کار را مشکل میکرد. راچت دیگر نمیتوانست با قدرت قدیمیش حکومت کند، مخصوصا اینکه حالا مجبور بود دستوراتش را روی کاغذ بنویسد. من هنوز نمیخواستم از آنجا فرار کنم، چون زنک خیلی از خودش مطمئن بود. به نظر میرسید منتظر یک دور دیگر است و من میخواستم آنجا باشم تا اگر لازم شد نگذارم تقلب کند. یک روز صبح بعد از اینکه سه هفته از انتقال مکمورفی به بخش مخصوص شوک برقی میگذشت، زنک آخرین تیرش را رها کرد. در بخش باز شد و فراش‌ها تخت چرخداری را آوردن تو که رویش با حروف درشت سیاه نوشته شده بود مکمورفی راندلپه عمل شده و زیرش با جوهر قرمز نوشته شده بود لوبوتومی. تخت را هل دادند تو اتاق روزانه و کنار دیوار بلش کردند. همگی هجوم بردیم تا آن نوشته ها را دوباره بخوانیم. بعد به تخت نگاه کردیم. کله انسانی توی بالش فرو رفته بود که صورتش مثل شیر سفید بود و زیر چشماش لکه عقبانی دیده می شد. بعد از یک دقیقه سکوت اسکانلون برگشت، به زمین توف انداخت و فریاد زد: این اون نیست، این اون نیست، دروغه، دروغه. مارتین هم گفت: اصلا شبیه او هم نیست. یکی دیگر گفت: فکر میکنم ما اینقدر خریم. مارتین در حالی که روی تخت خم شده بود و با انگشت به قسمتهای سر اشاره میکرد گفت: اوه، ولی از حق نباید گذشت، شاکار زدن ها. ببین دماغ شکسته و اون جای زخم، حتی خط ریشش. یکی از مریضا که ملافه را پس زده بود گفت: اینجا رو ببین، خالکوبیا. خود مکمورفی بود. تمام آن روز بعد از ظهر من و اسکانلون و مارتین آنجا بودیم و فقط نگاه میکردیم. من میدیدم مریضا هرچه بیشتر به طرف تختش میروند تا نگاهش کنند. تظاهر میکردند که میخواهند از توی گنجه مجله بردارند یا از آب سرد کن آب بخورند، ولی مقصودشان این بود که دزدکی نگاه دیگری به او بیندازند. سعی کردم حدس بزنم که اگر الان مکمورفی به جای من بود چه کار میکرد. فقط از یک چیز مطمئن بودم: او نمیگذاشت چون این صحنه‌ای وسط سالن باقی بماند تا سرپرستار به دیگران بفهماند که سرنوشت کسی که بخواهد دستگاه را به شوخی بگیرد چه خواهد بود. از این مطمئن بودم. آن شب منتظر شدم تا همه خوابیدند و سرکشی نگهبان ها هم تمام شده بود. سرم را روی بارش چرخاندم که تخت بغلیم را ببینم. از موقعی که از روی تخت چرخدار به تخت خودش منتقلش کرده بودند، ساعتها بود که به صدای تنفسش گوش داده بودم. ششهایش به زحمت هوا را تو می کشیدند. بعضی وقتا از حرکت می ایستادند. بعد دوباره شروع می کردند. آرزو می کردم نفسش برای ابد بند بیاید تا این همه سختی نکشد و سقوط نکند. بیرون ماه سرد نورش را مثل سرشیر به خوابگاه می‌ریخت. روی تختم نشستم. سایه هم افتاد روی بدنش و پایین تنهش را از بالا تنهش جدا کرد. تورم چشماش تا اندازه زیادی فرو نشسته بود و چشمایش باز بود. به نور ما خیره شده بود. باز و بی‌حالت. پلکایش تکان نمی‌خورد و چشماش آنقدر باز مانده بود که مثل یک جفت فیوز سوخته، خشک و از زندگی تویی بودند. من دست بردم بالشم را بردارم. چشماش حرکات مرا بین فاصله کوتاه دو تخت مو به مو تقلید می کردند. بدن تنومند و پرقدرتش سخت به زندگی چسبیده بود. بالش را آرام گذاشتم روی صورتش. لگد انداخت و تقلایی کرد تا حدی که مجبور شدم با تمام بدنم رویش دراز بکشم و در حالی که بالش را به صورتش می فشردم پاهایش را وسط پاهای خودم بگیرم. به نظر می آمد روزهای متوالی است که روی بدنش هستم. آنقدر در آن حالت ماندم تا از تقلا افتاد. کمی آرام شد. دوباره تکان شدیدی خورد و این بار به کلی آرام شد. آن وقت به کنارش غلتیدم. بالش را برداشتم و زیر نور ماه دیدم حالت صورتش ذره‌ای فرق نکرده. حتی خفگی هم روش اثری نگذاشته بود. پلکاش را بستم و آنقدر در آن حالت نگهشان داشتم تا همانطور بسته ماندند. بعد رو تخت خودم دراز کشیدم. رو تختی را کشیدم روی سرم و مدتی به همین حالت ماندم. به خیال خودم ساکت بودم. ولی صدای اسکانلون که از تخت خوابش بلند شده بود از اشتباه درم آورد. گفت آروم باش برامدن. آروم باش. زیر لب گفتم خفه شو. بگی بخواب. مدتی ساکت بود. بعد دوباره صدایش بلند شد و پرسید تموم شد؟ بهش گفتم آره. گفت یا حضرت مسیح. زنک میفهمه. خودت هم اینه میدونی. البته هیچ کس نمیتونه چیز رو ثابت کنه. بعد از عملای سخت طبیعیه که مریض بمیره. از اینجور اتفاقا خیلی میفته. ولی پرستار را چه؟ اون میفهمه برامده. میفهمه. هیچ نگفتم. او دوباره گفت اگه من جای تو بودم فلنگو میبستم. تو از اینجا برو. من به اونا میگم که بعد از فرار تو مک مورفی رو دیدم که بلند شده و راه میره. به این ترتیب به تو مزنون نمیشن. این بهترین راهشه. گفتم بله. به همین سادگی. برم به نگهبان بگم در رو باز کنه که فرار کنم. نه برام ده. ولی فکر کن. نقشه ای بکش. یالا. خوابگاه ساکت بود. آهسته بلند شدم و لباسایم را پوشیدم. اسکانلون درست میگفت. باید میرفتم. آهسته گفت مواظب خودت باش رفیق. مهتاب از حفاظ مشبک پنجره‌های اتاقمان جثه سنگین آب سرد کن را روشن میکرد. انعکاس نور ما در ورشوکاری‌های اطرافش آنقدر سرد بود که میشد صدای اصابت نور را به فلز شنید. نفس عمیقی کشیدم. خم شدم و دستایم رو دور بدنه آب سرد کن حلقه کردم. وزن وحشتناکش پاهایم رو به زمین چسباند. دوباره زور زدم. صدای پاره شدن سیمایی که دستگاه رو به زمین متصل میکرد بلند شد. تا روی زانوم کشیدمش بالا و توانستم با یک دست دورش و با دست دیگرم زیرش رو بگیرم. ورشوهای سرد به گردن و شقیقم چسبیدند. پشتم را به حفاظ کردم. بعد چرخیدم و به سرعت دستگاه را پرت کردم به طرفش. دستگاه حفاظ و شیشه پنجره را با صدای بلند زنگداری خورد کرد و خودش پرت شد بیرون. شیشه پنجره مثل قطرات آب به سر و صورتم ریخت. به نفس نفس افتاده بودم. یک لحظه با خودم فکر کردم برگردم و اسکانلون و چند تای دیگر را هم با خودم ببرم. ولی صدای جیر و جیر کفش نگهبان‌ها را شنیدم که در سرسرا می دویدند. دستم را گذاشتم رو لبه پنجره و خودم را بالا کشیدم و پرت کردم بیرون. دویدم به سمت جاده. یادم می آید موقع دویدن قدم‌هایم خیلی بلند بودند. به نظرم می آمد که بین هر دو قدمی در هوا پرواز می کنم. احساس آزادی می کردم. می دانستم کسی زحمت این را به خودش نخواهد داد که دنبال یک دیوانه فراری راه بیفتد. و اسکانلون هم می توانست سوالات مربوط به مرده را جواب دهد. لزومی نداشت اینطور سخت بدوم. ولی نایستادم. همینطور چند کیلومتر دویدم. یک راننده مکزیکی که با کامیون پر از گوسفندش به سمت شمال می رفت سوارم کرد. به او گفتم کشتیگیر سرخپوستی هستم که اتحادیه کشتیگیرها برای اینکه از شرم خلاص شود دیوانه قلم دادم کرده. لحنم به قدری قانع کننده بود که فوری کت چرمیش را به من داد تا پیراهن سبز بیمارستان را زیرش مخفی کنم. $10 هم به ام قرض داد که خودم را تا کانادا برسانم. پیش از جدا شدن اسم و نشانیش را گرفتم و بهش گفتم به محض اینکه اوضاعم رو به راه بشه پولش رو پس میفرستم. ممکن است عاقبت به کانادا بروم، ولی فکر کنم سر راه چند روز تو کولومبیا بمانم. دوست دارم سریم به پورتلند بزنم. میخواهم ببینم میتوانم از رفقای دهکده‌ام کسی را پیدا کنم که الکل دیوانه‌اش نکرده باشد. خوش دارم ببینم از زمانی که دولت حق سرخپوست بودن را ازشان خرید تا حالا چه کارهایی کردند. بیشتر از هر چیز دوست دارم دشت‌های اطراف دهکده را دوباره ببینم و تجدید خاطره‌ای کنم. مدت هاست از آنجا دور بودم. خب دوستان عزیز، این هم از آخرین قسمت بازخوانی تنظیم و تلخیص رادیویی رمان پرواز بر فراز آشیانه فاقده اثر بیادماندنی کن کیسی. امیدواریم لذت کافی از اون برده باشید. خدا نگهدار.
موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز، رادیو سلامت.
خونه شاه.